الرحمن الرحيم. تا به اینجا بحثی که انجام شد این بود که احادیث طلب العلم از نظر سند و محدوده دلالتش تعیین شد و اون نتیجه‌ای که فعلا از اینها گرفتیم اینه که در این حدیث که اعتبار داره با اون شروط و قیودی که گفتیم اطلاقی نسبت به هر علمی نیست و متیقنش علم دینی است و دلالت بر وجوب هم میکنه و این دلالت بر وجوبش هم دلالت قوی است که به خاطر همین محدوده علم تعیین میشه. منظور اون علمی است که تحصیلش ضرورت داره در اعتقادات یا در احکام و اخلاق و اطلاقی برش نیست. ما از وقت که همونطور که جلسه قبل هم اشاره کردیم گفتیم که اخبار و ادله‌ای که در ترغیب به علم و ستایش علم وارد شده به دو دسته تقسیم میشه، اخباری که تکلیفی و تجویزی و دستوری است و اخباری که جنبه از کلام که توصیفی داره، از علم تو علم را توصیف میکنه. ما در واقع فعلا وارد اون دسته اول از اخبار شدیم، یعنی اخباری که جنبه تکلیفی و دستوری داره و به یک دسته از این اخبار که اخبار طلب العلم فریضتون باشه پرداختیم و حدود دلالتش را روشن کردیم و نتیجه هم گرفتیم که اطلاقی درش نیست. دسته دیگری که ما از اخبار داریم که از اخبار دستوری است در واقع و هنجاری است نه توصیفی، اخباری است که به این بیان فریضتون و طلب العلم فریضتون به این بیان نیامده، با بیانهای دیگه و نوع بیان‌های متفاوتی آمده. در این دسته دیگر از اخبار که به شکل طلب العلم فریضتون نیامده، ما یک بیان از کلام واحدی در واقع دیگه نداریم، یعنی یک جمله و فقره واحدی نداریم که اون رو بیاییم از سند معتبرش بکنیم اونها، بلکه تعابیر بسیار متفاوت و متشتت در این دسته دوم وجود داره که خیلی از اون روایاتش هم البته ضعف سندی داره، احیانا ممکنه حالا بعضش یک سند تامی هم داشته باشه ولی غالبا باز سند تامی معمولا نداره. ولی این مجموعه اخبار دسته دوم دیگه یک تعبیر و فقره واحدی که بشه اون فقره تکیه کرد درش نیست. بنابراین از کنم که یک دسته از اخبار توس ترغیبی و در واقع دستوری در سفارش به علم همون طلب العلم بود و دسته دیگه یه مجموعه است که یک عبارت واحدی درش نیست ولی ما را توصیه کردن به تحصیل علم و امثال اینها بدونی که حالا ما عبارت مشخص و واحدی داشته باشیم. این مجموعه اخبار هم که مواضع و مزانش را تو خود جامع احادیث شیعه در اصول کافی، در بهار جلد اول و دوم، در وافی، در الحیات، حالا منابع دست اول و دوم منابعش رو همه مطلع هستید و میدانید، این دست از اخبار هم در واقع از شود که یک نوع تواتر میشه ادعا کرد براش، مخصوصا اگر روایات عامه هم رو ببینید در همون جلد دهم کنز العمال اگر مراجعه بکنید باز همین اخبار اونجا جمع شده و همینجور کتب روایی دیگه شیعه و سنی. خب این مجموعه دیگه که عبارت طلب العلم نداره بلکه مثلا داره فرض بکنید در همین جلد اول از شبات که جامع احادیث شیعه همون باب اول احادیث زیادی که اینجا هست، از جمله مثلا حدیث 19 اطلب العلم و تزین معه بالحلم والوقار، یا حدیث 20 سارو او فی طلب العلم، یا عرض کنم که حدیث 21 لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو به سفک المحج و خوز اللجج و همینطور روایات دیگری که ما اینجا داریم. این مجموعه روایات هم که غالبا هم البته میشه اگر تک تک نگاه بکنی یه نگاه سندی دقیق بخوای بکنی یه ضعفی چیزی در اکثرش پیدا میشه، ولی بینش هم ممکنه بعضی سندهاش هم تام باشه. این مجموعه هم در واقع یک نوع تواتر میشه براش ادعا کرد، توجه کردی؟ یه نوع تواتر میشه براش ادعا کرد، یعنی اخباری که چیزی که اینجا نیست ظاهرا امروز، اخباری که ما رو ترغیب به علم کرده، ولی نه به بیان طلب العلم فریضتون، بلکه با انها بیانات دیگه ما رو ترغیب به علم کرده. گاهی ثواب برای کسب علم چی کرده، گاهی عرض شود که به صورت مثلا اطلبو داره، به بیانهای مختلف و تعابیر مختلفی که در اینجا وارد شده. این دسته هم یه نوع تواتر داره، البته تواتر لفظی دیگه نمیشه اینجا خیلی چی کرد، ولی یه نوع تواتر معنوی وجود داره اینجا که محتوا و مضمون واحدی با بیانهای مختلف در این خیلی ممنون در این احادیث و روایات آمده. در واقع ما الان اگر اینجا شما چی بکنید، ببینید احادیث طلب علم، طلب علم، این رو ما میتونیم ادعای نوعی تواتر براش بکنیم. و اما اون حدیث طلب العلم فریضتون، این رو ما گفتیم خودش جدا ادعای تواتر دربارش نمیشه کرد. البته این طلب العلم فریضتون خودش زیر پر اون تواتر کلی میاد، یعنی ما مجموعه احادیثی که در فضیلت طلب علم و از کنم کسب طلب علم وارد شده، چه عامه چه خاصه، مجموعه اینو که ببینیم یک تواتر روشن و واضحی انسان احساس میکنه. سندها متعدد در همه مراحل سندی هم، افراد متعدد، روات متعدد، مروی و انها متعدد و چی داره. از جمله خود یک گوشه این تواتر هم خود طلب العلم فریضتونه، اینم زیر پر اون طلب العلم فریضتونه. منتها نکته‌ای که اینجا ما الان داریم اینه که طلب العلم فریضتون، از اون که طلب العلم فریضتون یه خبر مستفیضی بود که با همین عبارت در این حدش، خبر مستفیضی بود که با 4-5 شرط ما گفتیم اعتبار داره، گرچه خودش زیر پر اون تواتر هم میاد، منتها اون تواتر اثبات این طلب العلم فریضتون با این عبارت رو بیان نمی کرد. اون تواتر یه شده آمیست که یه مضمون متیقن مشترک بین همه رو باید گرفت، اما طلب العلم فریضتون یه چیزیست که اون مضمون از کنم جامعش همراهی میکنه با اون تواتر و زیر پر اون تواتر قرار میگیره و خود این مضمون خاصش هم اعتبار داره از باب اینکه مستفیضه با اون شرایطی که گفتیم. قبل از اینجا هم خدمت ایشون عزمی کردیم، ما نظرمون اینه که خبر واحد اگر به حد استفاضه برسه با 4-5 شرط، اینجا سیره عقلا واقعا اگر آدم دقیق بشه برای اعتبارشه. اون 4-5 شرط رو قبلا گفتیم که اون استفاضه که میگیم نه در اون مراحل متأخر باشه، چند سند متکثر باشه از همون سند اولین فرد تا افراد بعدی، نه فقط نه اینکه 10 نفر نقل کردن ولی نهایتا به یکی و یک امام میرسه، که این باشه مضمونش از مضامین شک‌انگیز که حالا نظیر اسرائیلیات یا بحثای اختلافی نباشه. و عرض کنم که با این شرایط اگر ما در نظر بگیریم، سیره عقلا بر اعتبار اینه، این رو کمتر از یک خبر واقعا واحد به معنی عددی که چی داره نیست. خب ما رو این جهت گفتیم اعتبار داره، ولی در این حال این یک دست جدا هم کردیم این دو دسته رو به خاطر همین، ما طلب العلم فریضتون با همین عبارت و تعبیر اگر نبود هیچ روایت دیگری از احادیث علم، این را از باب حجیت خبر مستفیض با این شرایطی که بیان کردیم معتبر می‌دانستیم، ولی زمان مدلولش هم رو همین تعابیر با استادیم، یعنی کلمه فریضتون رو گرفتیم و مدلول این حدیث رو با اون تعیین کردیم، اطلاقش، نوع وجوبش، خیلی چیزا رو فریضتون تعیین کرد. دسته دوم رو آمدیم مجموعه احادیث طلب علم قرار دادیم. حالا این دسته دوم که میگیم، میخوام بگیم که اینجوری نیست که مقابل این باشه، دسته دوم یعنی اون مجموعه احادیثی که به صورت متواتر عرض کنم که طلب علم را ما را ترغیب به طلب علم کردند. بنابراین این طلب العلم فریضتون هم یک شقیست و رکنی است در درون اون تواتر، ولی غیر از اون خودش با همین الفاظ و ویژگی های درونی خود مدلول اعتبار خاص داره. بنابراین این نتیجه که میگیریم اینه که ما طائفه اولا طلب العلم فریضتون بود که اطلاقی درش نبود و تا حدی هم دلالتش روشن شد. طائفه بعدی میاد مجموعه احادیث دالین طائفه هم که تعبیر میکنیم، حالا خیلی تعبیر دقیقی نیست ولی ایبی نداره، طائفه دیگه میشه مجموعه احادیث دیگری که با الفاظ و بیانات و تعابیر مختلف ما رو ترغیب به علم کردن، چه حالا روایات شیعه چه روایات سنی، از جمله خود همین روایات هم زیر پرون میاد. خب این هم یک نوع عرض کنم که تواتر معتبری میشه که در احادیث دیگه داریم، از جمله حالا بعضی روایاتش اینجا هست توی کتب مختلفی که بهش اشاره شد دیگه مراجعه میکنید هست. حالا ما همینو میخوام بگیم، حالا بله همینو. این دسته دوم که حالا چیزهای معتبری دربارش، احادیث کاملا معتبری، حالا من خیلی گشتم ولی چون زیاده نمیتونم بگم نیست، اصلش اگه باشه زیاد نیست، ولی اونقدر احادیث زیاده که آدم مطمئن به صدورش میشه بدون هیچ تردیدی و به این صدور این مضمون در اینجا. منتها ما اعتبار اینجا، خب در اینجا باز همون بحث هایی که از نظر دلالی در مورد طلب العلم کردیم اینجا میاد که عمدتا بحث یکی مدلولش از حیث وجوب و اینهاست، یکی هم بحث عرض کنم که اطلاقش هست، یکی اینکه مدلولش آیا رجحان را میرسونه یا وجوب را میرسونه، یکی هم اینکه آیا اطلاقی داره یا نداره. این دو تا بحث با توجه به بحث‌های گذشته دیگه الان اینجا خیلی طولانی نمیشه و زود میتونیم ازش عبور بکنیم. در خصوص این دسته از روایات اون چیزی که مسلمه اینه که ما دیگه نمیتونیم بگیم اینها دال بر وجوب هست، این بخش غیر از طلب العلم فریضتون که اعتبار خاص پیدا کرد و مدلول خاص پیدا کرد، بقیه‌اش رو دیگه نمیتونیم بگیم دال بر وجوبه. دلیل این مسئله هم همونطور که دیگه با توجه بحث‌های گذشته روشنم هست، دو تا نکته هست. یکی این که ما در مجموعه این روایات اعتبار این مجموعه رو از باب تواتر قائل شدیم، توجه کردید، و از باب تواتر که قائل میشیم ما اون مضمون و بعضی از این روایات و تعداد زیادی از این روایات از کنم حد اقل رو میرسونه، همون رجحان رو میرسونه که خوبه. مثلا میگه که اگر مردم میدونستن در طلب علم چی بود میرفتن ولو به این که در دریاها متور بشن یا خونریزی ها بکنن تا علم رو به چنگ بیارن. این خود این ترغیب یه ترغیب رجحانی استحبابی است و همینجور حالا روایات زیادی که ظهور در استحباب داره. بنابراین ما اولا این مجموعه غیر از طلب العلم فریضتون، طلب العلم فریضتون گرچه زیر پر اون تواتر هست ولی به دلیل اعتبار خاصی که در خودش هست اون رو جدا میکنیم و میگیم دال بر وجوبه و همه اون بحث ها و سخن های پیشین در باره اون میزنیم. اون رو که بذاریم کنار بقیه رو مراجعه بکنیم، تو بقیه دیگه عرض کنم که چون ما از راه تواتر اون مضمون رو به دست میاریم اون قدر جامع و متیقنش میتونیم بگیریم که قدر جامع و متیقن از حیث استحباب و وجوب میشه همون رجحان عام، استحباب میشه، یعنی یک نوع ترغیب عام و رجحان طلب علم. از چیزهایی که ببینید یه نکته، حالا من اینو تو بعد میخواستم بگم ولی همینجا دیگه گفته بشه. ببینید اصولا چیزهایی که مقوله به تشکیکه و یک نوع وجوب روش میاد، مقوله به تشکیکه، یه حد حدود متعینی داره، وقتی که یه امری ترغیبی بهش میاد این یه نوع ظهور در اون رجحان و استحباب میکنه، میگه هرچی بیای بالاتر باز مطلوب تره. خیلی از روایاتش اینجوره که میگه هرچی بیشتر بر علمت بیفزا، رب زدنی علمن، ازدیاد علم رو بهش ترغیب میکنه، افزایش علم رو بهش ترغیب میکنه. همین که این حد اقل در بعضی روایات، حالا شما به خصوص این روایت هم نگیرید، حالا این ممکنه کسی بگه تأکید برشه شاید وجوبم برسونه، ولی اونایی که میاد ازدیاد علم را ترغیب به کثرت علم را ما را ترغیب میکنه، اینها عرض کنم که ظهور در نظر عرفی در عرض کنم که استحباب. توجه کردید؟ ولی زن اونجایی که میگه کثرت صلاته میگه مستحبی میگه، ولی اونجایی که میگه نماز ظهر نماز عصر میشه واجب، اگر ما بودیم، آره ما اگر بودیم و میگفت که از صلات خیر و موضوع من شاء استقل و من شاء استکثر، این بیان بیان استحبابیه. از صلات خیر و موضوع من شاء استقل و من شاء استکثر، این بیان بیان استحبابی است. ما اگر دلیل خاصی دیگه چیزی نداشتیم میگفتیم نماز مستحبه با این دلیل و امثال این ادله اگر میخواستیم صحبت. آره اصلشه، آره اگر ما بودیم و این نوع حدیث میگفتیم صلات مستحبه، برای اینکه تو چیز واجب اینجا نمیاد به یکی همش میخوای بیار یا زیادش میخوای بیار، این معلوم میشه چیز خوب رجحانیست، میگه حالا کمش آوردی آوردی، زیادم آوردی آوردی، وجوب عقل از این عرفن استفاده نمیشه. همینجور هم هست، شما میدید وقتی چیزهایی که مقوله به تشکیک میگیم که ترغیب میکنیم به این که از کنم که کمش میخوای بیار زیادش بیار، این امر خوبی است، این بیش از رجحان ازش استفاده نمیشه. نه همین بیان در این همین بیان اصلا عرفاً دلالت بر وجوب نمیکنه. ببین حالا من نمیتونم که این چطوری بگم که من خودم وقتی که الان به ذهنم میاد وقتی کسی اینجوری حرف بزنه این نوع ترغیب ها بکنه، در واقع داره یک امر الزامی تو زندگی منو نمیگه، یه امری رجحان داره منتها و مقوله به تشکیکم هست، هرچی بیشتر جلو بیه بهتره. این استظهار ما اینه، توجه کردید؟ اگر خلاف این باشه با اطمینان بهش بشه، بیش از این من نمیفهمم از این، معمولا فقها ها از این بیشتر نمیفهمم. بله بله،
بله مثلا نماز دیگه، نماز ما داره شیسته روایات و عدده داریم که
درات و وجود میکنم، یه سنی درات و استفاده. بله حالا ببینید مثل اطلب العلم که میاد، فرق اینها با طلب العلم فریضتون این بود که فریضتون یه ظهور قوی تر لفظی در وجوب داشت، ولی مثل اطلب العلم، اطلب العلم که علمش اینجا اطلاق داره، اطلبو هم که میگیم ظهور در وجوب داره، بعضیش که شما میگه ظهور در وجوب داره اونم اطلاقه، توجه کردید؟ اون هم اطلاقه، منتها اینجا دیگه اطلاق اطلبو قوی تر نیست که در ظهور اطلبو در وجوب قوی تر نیست که اونو ترجیح بدیم بر ظهور علم در اطلاقش، توجه کردید؟ اینه که در این نوع روایات ما عرض کنم که در واقع ما عرض کنم در همین احادیث طلب علم اینا رو اگر بخوایم چه بکنیم میشه دو دسته کرد، غیر از طلب العلم رو اینا بذارید کنار، احادیث طلب علم رو میشه دو دسته کرد، بعضی ظهور در رجح استحباب داره، روایت داریم که ظهور در استحباب داره، میگیم عمل بکن هر چه بیشتر تحصیل بکن، نمیدونم امثال، بعضی هم که ظهور اطلاقی در استحباب داره. توجه کردید؟ حالا برای اینکه این تکمیلم بشه به این شکل بهترم در اومد که اینجا، این مثلا این اطلب العلمه. الان ما در اطلب العلم عرض کنم که اینجا امرمون دائره بین اینه که اگه اطلبو رو وجوب بگیریم، علم رو باید همون حد اقلی که مبتلا به هر فرده بره او بگیم واجبه، ولی اگه علم رو اطلاق بدیم همه علوم دینی و حتی درجات اجتهادی و ایناشو بگیریم، اطلبو رو باید استحباب بگیریم. توجه کردید؟ استحباب و وجوب کفایی هر دو رو بگیم بگیره اگر علم رو میخوایم اطلاق بدیم، این اون تعارض اینجا هم هست دیگه، منتها ما در اونجا میگفتیم فریضتون یه نوع دلالت قوی داره که راجعه بر اونه، ولی اینجا به عکس به ذهن میاد که با توجه به قرائن حافی به این روایات که بعدم مثلا میگه که دنبال این میگه که به تواضع اول من تعلمونه العلم، توی یه سیاقی میاد که همه رجحانیات استحبابیات، توجه کردید؟ و ثوابهایی برای این ذکر میکنه که اون ثوابها همه ثوابهای لازم نیست که آدم حتما تحصیلش بکنه، اون قرائن به نظر میاد تو این دسته نمیذاره که اطلب و اینها ظهور در وجوب پیدا بکنه، توجه کردید؟ یا اینه که و به احتمال بیشتر و قوی تر اون قرائن حاکم میشه بر این ظهور اطلاقی، یعنی ظهور وجوب از این میگیره و میشه استحباب یا وجوب کفایی، توجه کردید؟ یا وجوب کفایی که حالا چه میکنید؟ چرا؟ نه ما الزام نداریم که به این لفظ نیست. حالا میگیم که امام در اونجا میخواد وجوب عینی یه درجه را با نتیجه نهایی که خواهیم گرفت نهایتا، حالا اینجا جلو من دیگه مجبورم اینجا بگم، ما نهایتا خواهیم گفت که احادیث سه قسمه با جمع بندی که میکنیم، این جمع بندی نهاییمونه، یه بار دیگه میگیم، ولی یه قسم وجوب عینی را، این یک دسته وجوب عینی را میرسونه نسبت به اون حد اقلی که برای هر مکلف لازمه، یک دسته استحباب را میرسونه که این استحباب نسبت به اون حد اکثره، درجات بالاتر تحصیل علم و فروعات و جزئیات و اون چیزایی که مورد ابتلای من نیست، یک دستم وجوب کفایی اجتهاد و تفقه را میرسونه نظیر خودمون آیه و روایات دیگه. نهایتا ما اینو میخوام بگیم، حالا جلو جلو دیگه گفتیم، میخوام بگیم که در مجموعه عرض کنم که احادیث طلب علم، در مجموع احادیث طلب علم که من حیث المجموع یک اعتبار تواتری داره، یه بخش از او اعتبار خاصی داره مثل طلب العلم فریضتون، غیر از اون بحث تواتر اونا وجوب عینی رو میرسونه، که البته این وجوب عینی حالا بعد میگیم، حالا ارشادی یا طریقی چیه اینو بعدم صحبتش میکنیم. یه بخشی از روایات هم ظهور در استحباب پیدا میکنه، توجه کردید؟ ظهور در استحباب پیدا میکنه به همین دو دلیلی که داشتیم الان میگفتیم، یه بخشش هم وجوب کفایی میرسونه که حالا اونا بعد روش صحبت میکنیم. بله حالا همینطوره، یعنی مطمئن من موکول کردم به چیز دیگه، موکول کردم اطلب العلم چرا واجب میتونه برسونه؟
میتونه،
ظاهرش وجوبه، ما همینو میخوام بگیم که دلالت این وجوب نمیتونیم ازش بفهمیم به دو دلیل، توجه کردی؟ چی؟ لحد که خود تشکیک رو میرسونه، به دو دلیل نمیتونیم برسیم، یکی این که این اطلاق علم و اینها و قرائن داخلی در خود اینها نشون دهنده یک نوع رجحانی است که در این اطلبه، یعنی ظهور در وجوبش رو که یه ظهور اطلاقی است اونا میگیره، قرائن مقابل از این قوی تره، به خلاف در طلب العلم فریضتون که قرینه مقابل ضعیف‌تر بود و این قوی‌تر بود. علم دینی مطلق، علم دینی مطلقه. چرا؟ نه، شما برگشتید به بحث سابق، علم دینی خودش اطلاق داره، در علم دینی آیا علم حد اقل رو میگید یا حد اکثر رو میگید، اون چی که مبتلا به من باشه میگیم یا غیر مبتلا به رو میگیم، اصول اساسی رو میگیم یا فروعاتی هم که خیلی دیگه ربطی من نداره اونام رو میگیم، علم اینجا ظهورش در همه این هاست، اصلا علم دین رو تحصیل کردم ولی اون که به من ربط نداشته باشه، توجه کردید؟ ولی اون که از کنم تون ریزکاری هایی باشه که حالا اهمیت اونجوری نداره بازم اونام رو میگیره. چطوره؟ خب با چی؟ بله همین بحث اونم هست دیگه، حالا چی ما نیده؟ نه عقیم در در عقب صلات این بحث اونجا هم هست دیگه، اونجا هم هست چه نداره، بله بله اونجا همین بحث ها میاد دیگه، چی؟ همین بحث اونجا میاد، نه اینجا ما آیه چی؟ این بحث البته میاد منتها هر جا به جا داره، گاهی ظهور این قوی تره گاهی ظهور اون قوی تره، ممکنه اونجا به یه قرائنی داشته باشیم که ظهور اون قوی تره، ما اینجا میگیم وقوع این اطلب العلم در سیاق روایاتی که احکام استحبابی و رجحانی را ذکر کرده و اینکه خیلیش آمده آورده رو مراتب تحصیل علم به قول ایشون مثل اطلب العلم من المهد الی اللد، این سیاق و این قرائن داخلی نشون میده که این طلب علمی که اینجا میگه اون طلب العلم فریضتون و اون وجوب عینی تو اون مسائل مبتلا به من و حد اقل رو نمیگه، این داره ترغیب به حد اکثر هم میکنه. بله درست، بله آنی تخص اکثره،
نه
تخص اکثره،
نه
کی میگه اقم سلات؟ شما اشکال اشکال کارتون اینه که یه چیزی تو اصول تو اونجایی که گفته عمد داره در وجوب خوندید و بعدم میگه اقم سلات، این مثال میزنن پس این حتما وجوبه. نه بابا، این اقام و سلات و اقیم و سلات تو خود نماز تو خود قرآن هم محل همین بحثه، منتها ممکنه تو اون مورد یه قرائنی ما داریم که ظهور این طرف رو برای اون تقویت میکنیم. اصولا من یه نکته بهتون بگم، این بحث فرمولی که ما توی اینجا پیاده کردیم همونجور که حالا خود شما منتقل شدید، این فرمولی که ظهور در هیئت میاد با متعلق خیلی جا یه نوع تعارضاتی بنش بده میشه، این فرمول خیلی جا به ذهنتون باشه، خیلی هم قاعده کلی نمیشه داد که این قوی تر یا اون قوی تره. ما تو طلب العلم فریضتون به خاطر فریضتون گفتیم این ظهور الزامیه، این قوی تر از اون اطلاق اونه، ولی تو جایی دیگه ممکنه اون قوی تر باشه، گاهی هم ممکنه تعارض بکنه، تعارضم بکنه، اون وقت باز ما باید حد اقل بگیریم. حالا من میخوام بگم تو اطلب العلمم اولا با قرائنی که ما اونی که میخواستیم بگیم اینه که تو دسته ای از اینها با قرائنی که در روایات هست ظهور اون شمول علم که میشه استحباب و کفایت هم واجب کفایی رو میگیره اون قوی تره، بنابراین از ظهور اطلب در وجوب عینی کفایی دست برمیداریم. اگر قوی تر هم نباشه باز ما برمیگردیم به جای اول، تعارض میکنن، ما حد اقل رو باید بگیریم، حد اقل شما یه رجحانه، بیش از اون برای ما چیزی ثابت نمیشه. بله که داریم دیگه، بله نه نه درست نه قرینه داریم، نه 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 هیچ دوری نیست، دسته ای از روایات داریم که هیچ تردیدی نداره داره مستحب را میگه. خلو پس بنابراین اصل تحصیل علم در درجات بالاتر، چیزهای غیر مبتلا به قوی تر شدن در علوم دینی، این امر مستحبیه و مرغوب و فیه. از این طرف هم دلیل داریم که یه چیزایی واجبه، چرا نگیم این اطلبو ظهور در وجوب داره؟ بله بوده درست درست. نمیگه همه اینا مراد نیست آقای جی، نه اینجور تعبیر که ما نداریم تو روایات، مثبته اینه، روایاتی میگه که آقا مستحبه، یعنی ظهور قشنگ داره در استحباب تحصیل علم، توجه کردید؟ این که میگه ملائکه بال رو بر او میگشایند چی خیلی جاده که معلومه که نمیخواد یه امر واجبی بگه، توجه کردید؟ میخواد استحباب رو بگه، این روایاتو داریم. یه روایاتی هم مثل طلب العلم فریضتون داریم که ما مطمئنیم که داره وجوب رو میگه، این دو دسته درست؟ یه روایت هم داریم اطلب العلم میگه، نمیدونیم علمش مطلقه تا اطلب رو حمله بر رجحان بکنی، مطلق رجحان بکنی، یا اینکه علمش علم خاص میگه که وقت اطلب ظهور وجوبش رو میگیره. اینجا ما امر داره بین اطلاق علم و اطلاق اطلب در حمله بر وجوب عینی، که وجوب عینی است، این دو تا اطلاق مقابل هم هست. حالا برای ما همین بحث داریم میکنیم، ما میگیم که نه اینجور نیست که با دقت اونجوری حل بشه به این سادگی اطلب العلم و اینا. ما اولا حالا یعنی دو تا حرف اینجا داشتیم، یکی این که ببینید من نظم بدم بحثمو به اون شکل اول، ما میخوام بگیم که در روایات ما یک دست طلب العلم فریضتون بود که اینو ظهوری در وجوب داره، وجوب عینی و اون حد اقل میگیره، این یک، تو این روایات دستوری و ترغیبی. یک دسته هم داریم که ظهور در استحباب و رجحان داره، توجه کردید که این هایی که ظهور در استحباب و رجحان داره چیه؟ حتما علم دینی رو، مطلق علم دینی رو میگیره و مراتبش رو میگیره. یک علم و اینها داریم که تعارضی است اینجا بین اینکه علم مطلق باشد و اطلبو خاص، اطلبو ظهور در مطلق یعنی ظهور در همون رجحان داشته باشه نه وجوب، یا اینکه ظهور در وجوب داشته باشه و علم مطلق باشه خاص باشه. این در واقع ما یه دسته‌ای داریم که نمیدونیم میاد جزء این دسته یا جزء اون دسته. یعنی سیری که ما الان طی کردیم به این شکل بود، گفتیم که سیری که ما طی کردیم، گفتیم تو مجموعه این روایات که یه نوع تواتر هم داره، یه دستش یه نوع اعتبار بهش دادیم و وجوب رو ازش فهمیدیم، این شد این دسته، توجه کردید. یه دسته هم تو همین احادیث طلب علم داریم که داله بر استحبابه، ثواب هایی ذکر میکنه، یه من المهد الی اللد میگه، نمیدونم یه همچین چیزی میگه که آدم مطمئنه که دیگه اون قرائن رو که ببینیم مطمئن استحبابه. یه دسته هم داریم حالا مثل اطلب العلم که از ظاهری الان اطلب العلم این نه مطلق هم داری. حالا اون قرینه شو من با قطع نظر از قرائن میخوام بگم، من میخوام بگم که این نوع دستم، این دستم باز همون بحث تعارض درش هست، و یا اینه که ما ظهور علم رو در اطلاق میگیریم و قوی تر میدانیم که همینجور هم هست اگر با تو بودیم، و میگیم اطلبو دیگه اینجا ظهور در وجود نداره، اینو ملحق به اون دسته ای میکنیم که استحباب میگه، توجه کردید. یا این است که این اطلبو رو عرض کنم که تعارض برقرار میشه، اینجا دیگه ظهور اطلبو قوی تر نیست مثل طلب العلم فریضتون، اینجا یا اینه که ظهور اون طرف قوی تره، یا اگرم شما خدشه بکنید مشکلی نیست، این دوتا تعارض اطلبو در وجوب عینی و علم در اطلاق با هم تعارض میکنه، باز هم ما اینا رو باید حد اقلش بگیریم، چون وقت تعارض هم بکنه تساقط میکنه دیگه، نمیتونیم فقط هم حد اقل یه رجحان رو میگیریم و بیشتر از اون نمیتونیم اثبات بکنیم. این خلاصه عرض ماست دیگه، فکر نمیکنم تا اینجا دیگه محل بشه جایش اشکال کرد. این اولا نه نمیشه این ما برای چی اینو قرینه بگیم؟ طلب العلم فریضتون تو این مجموعه توجه کردید واقعا امام میخواد که چند نوع وجوب را رجحان را چند نوع حکم را میخواد بگه. ما طلب العلم جدا برامون محرز شد دلالتش و ظهورش هم تموم شد، صرف این که حالا روایات زیادی داریم استحباب مطلق علم میگه، این قرینه میشه که این وجوب علم خاص رو نمیگه؟ قرینه نمیشه بر این به نظر. حد اقلش همون یه رجحان میشه دیگه، نه خصوص استحباب، یه رجحان که قدر جامعه، خصوص استحباب را با قید استحباب نمیشه گفت، مطلق رجحان. منتها عملا ما بیش از وجوب نمیتونیم ازش دست بیاریم غیر از اینه که بگیم ظهور در استحباب داره. نه تعارض نه اینا روایات مثبتاتند، همونطور که تو بحث اطلاع و ترخیص خوندید اگر چند دسته روایت داشته باشیم، یکی میگه اکرم العلماء، اکرم العالم یا اکرم العلماء، یکی میگه اکرم العالم العادل، یکی میگه اکرم الفقها، یکی اکرم، هیچکی نمیگه به یکی اون مطلق حمله بر مقید میکنیم و قرینه بر هم میشه، میگه هر کدوم جای خودش دلالت داره. بله اینو میگیم که نه تعارضی که بینش نیست، میگیم اون که گفته واجبه منظور اون حد اقله، اون مسائل مبتلا به من و شما اونو که برای همه واجبه، که عقلم همینو میگه عقلم همینو میگه. اونایی که نه وجوب رو نگفتن و استحباب رو گفتن، ظهور در استحباب داره، اونم که به مطلقه، اونم داره میگه مراتب بیشتر و درجات بیشتر و اینا. خیلی بله 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 نه نه هیچ قرینیتی نداره. چطوره؟
واجب است اکرام علما حد اول میگه. یه روایتی هستش که ما حد اول اکرام را ازش میفهمیم، اما نمیدونیم واجبه استاد.
نه اون حد اقل اونجوری این خیلی متفاوت شد. ما اطلبو را رجحان دارد و وجوب، تو اون دلالت وجوبیش تعارض پیش تساقط شد، میگیم رجحانش باقی میمونه. حد اقل اینجا یعنی اون اقل مدلول دیگه. اطلاق علم هم از اطلاق علم هم البته با دست برداریم. بله
بله.
چطور تعارض پیدا میکنه؟ نه نه این تعارض سوال خوبیه دا. ببینید اینجوری میشه، شما میگید که اگر ما اطلب العلم را گفتیم ظهور اطلاق علم رجحان داره غالبه و اطلبو رو حمله بر رجحان و استحباب کردیم، مثل اون دسته که ظهور در استحباب داره که هیچ، اگر این ظهور رو ترجیح ندادیم گفتیم تعارض میکنن تساقط میکنن، حد اقل مدلول را هم در اطلبو هم در علم باید بگیریم. اطلبو حد اقلش میشه رجحان نه وجود، علم هم حد اقلش میشه اون حد اقلی که علم برای چی هست. وقت اون حد اقل که ایشون میگه میگیرید، اون رجحان هم میشه استحباب، با اونی که میگه واجبه تعارض داره؟ نه. چرا؟ برای اینکه حد اقل اینجا استحباب نیست تا با اون وجوب این فصل ها تعارض بکنه. اینجا ما همون رجحان میگیم، این رجحان رسونده، این رجحان با وجوب قابل جمعه، با استحباب قابل جمعه. اینکه من تأکید میکردم قدر جامع بین وجوب و استحباب را میرسونه، نه استحباب را به خصوصه. میگیم این دلیل به خاطر اجمال و اهمال و مشکلی که داشت یه رجحان کلی برای ما رسوند. این رجحان کلی اون احادیث میگه چی؟ میگه واجبه. تقریبا. چرا؟ اون احادیث میگه این اجمال، این میگه قرینیت نیست. آیا چیزی که بگیم اون میاد اجمال این رو مرتفع میکنه؟ اگر این قرینیت بود که اون وقت دیدنی در واقع از اول میگیم ظهور اطلبو بر اون غالبه. خب ممکنه کسی بگه اون روایاتی که ترغیب به علم به طور مطلق میکنه مثلا ظهور اون قرینیت داره، ولی اینکه اینا منظور اینه، این به حد قرینیت نیست. ولی تعارضی بینش نیست که بیان بگیم که این تعارض پیدا شد دانشو بکنیم. این رجحانی گفته به صورت مجمل، ما از این چیزی نمیتونیم بگیم که آیا مطلق علم رو استحباب رو میخواد بگه یا علم خاص حداقل رو وجوب رو میخواد بگه. یه روایات اونو میگه، میگه حد اقلش واجبه، یه روایات میگه حد اکثر مستحبه. اینا مجمله. خیلی بله. بله یه روایت اینجوری داریم، اگر اون رو شما بگیرید قرینیت درست بشه. منتها مشکلی که ما داریم اینه که اون روایت یک روایت خاصش اعتبار نداره تا بتونه قرینیت برای ما پیدا بکنه. خود مشکل این داریم بله بشه. حالا چی؟ این ولو بس حالا این ولو به سین که اوش اینو من اینم یه توضیح بدم. آره این ولو به سینم رو که ایشون دارن اشاره میکنن، آقای حسین زاده یه بار دیگه بهش اشاره کردن، منم اینجا نوشتم این حدیث رو که چیه. این اطلب العلم ولو به سین، این کلمه ولو به سین رو دو جور بهش استدلال شد فی طرف تناقض. بعضی گفتن ولو به سین این ظهور داره این که علم همه علما رو داره میگه، برای اینکه علم دین و نمیدونم این اینا که چین نیست، پس این ولو به سین مطلق علم رو داره میگه، اونجا که این علما نیست. این بعضی این آره این اگر قرینه باشه، بعضی اینجور قرینه گرفتن، بعضی هم به عکس دقیقا اینی که شما میگید ولو به سین رو قرینه گرفتن که این دیگه اون علم واجب لازمی است که میگه اون آره، یعنی اون حد اقلی که برای همه ما واجب تحصیلی، اونو داره میگه، میگه ولو به سینه برو تحصیل بکن. از کردم هر دو قرینه رو دو طرفش گفتن، ولی هیچ کدومش در حد ظهوری نیست. ببینید این اجازه بدید، نه مشکل من حالا غیر از اون میخواستم این ولو به سینه بهشون هم یه دفعه قول داده بودم، بهشون میخواستم بگم که استشهاد به این قید ولو به سینه شده در طرف یه تناقض. بعضی میگن ولو به سینه قرینه است برای اینکه این علم حداقل واجبه که ایشون میگه، بعضی میگن که این قرینه است برای اینکه منظور علم دینی اونا نیست، برای اینکه تو سینه که علم دینی نیست، تو بعضی کتابام نوشتن ها تو سینه که علم دینی نیست، ولی واقعش اینه که هیچ کدوم قرینه برای هیچ کدوم نیست. این ولو به سینه یه نوع مبالغه عرفیه، تازه که هم با وجوب میسازه هم با استحباب میسازه هم با علم دینی هم با غیر. این حضرت میخواد به یکی تاکید بکنه برای اینکه دنبال علم باشی، میگه ولو علم در چین باشه برو طلب بکن. این با استحباب هم میسازه، یعنی یک وای مستحباتی که مثل تو نماز شب داره، یه ترغیبای عجیب غریبی میکنه وانی که مستحبه، میگه ولو مثلا اینجوری باشه از خواب بیدار باشو، این داره تار وجوب نمیکنه. اینه
که
آره تو مستحبات چیه این... حالا اگه زهره نشه من اینو میخوام بگم که پس این نکته رو اگر توجه داشته باشه که ولو به سین در دو طرف استشهاد شده بش برای طرف تناقض، و عرض ما اینه که این استشهاد به این برای هیچ طرفش در حد ظهور نیست، اینو برداشتای سطحیه. ولو به سین حالا ولو معتبرم بود، ولو به سین میخواد ترغیب بکنه به نهایت تأکید در ترغیبه که با وجوب میسازه با استحباب میسازه، و هیچ ضرورتی هم نداره که منظور علم غیر دینی هم بگیره تا این درست بشه. نه میخواد بگه همون علم دینی اگر یه وقتی فرض محال اونجام رفت شما برو دنبالش، یه تأکید عرفی میخواد برسونه. هیچ اون رو بحث کلی است که چه مقدار ما خیلی جاها اینا با همه، بله خیلی جاها با همه نه خدا نه اینقدر هم اینجور قرینیت صدر و ذیل هم نیست. تو طلب علم منوم علای مجلسی یا تو مرآت العقول اینا ایجاد داره که چیه، تو یکی از این روایاتی که صدر و ذیلش چیه میگه که این ذیل یه بخشی از علمی که وجوب علم باشه، ولی صدرش ما اطلاقش رو میگیریم، یعنی رجحان علم رو میگه مثل خیلی روایات دیگه. این میخوام بگم نه اینجور هم میشه، نه اینجور نمیشه. حالا این تقطیع و اینها هم یه بحث دیگری است که اگر احتمال تقطیع بدیم و اینها که خیلی روایات اصلا نظامش به هم میخوره. بله حالا من تو این خیلیش ندارم دیگه اینجا، بله اگر این رقم چیز ما داشته باشیم یا اون ظهور فریضتون قوی تر میشه، یا اینکه باز تعارض میکنه و نمیتونیم چی بکنیم جایی که صدر و ذیل با هم چی داره، یا تناقض میشه یا ظهور فریضتون قویه. بنابراین ما اونی که عرض کنم که تا اینجا میخواستیم عرض بکنیم اینه که یک از مجموعه این روایاتی که تواتر داره یه دستش یه اعتبار خاص پیدا کرد و وجوب عینی حداقل رسون، یه دستش هم که به خوبی آدم استحباب ازش میفهمه اونم جای خودش، یه دسته هم حالت بینابینی داره که بالاخره این بحث ها درش جاری میشه. این یک بحث در این دسته از روایاتی که غیر از طلب العلم فریضتون هست که این مجموعه غیر از اون به دو دسته تقسیم میشه، دسته ای که ظهور در استحباب داره، یه دسته ای هم که حالا این حالتای اطلب العلم داره که بالاخره یه نوع تعارض درشه، حالا یا با ظهور وجوب رو تقویت بکنیم ملحق به طلب العلم فریضتون میشه، یا ظهور علم رو تقویت میکنیم و اطلبو میشه جزء استحباب ها، اگر هم تعارض کرد اون حد اقل گرفته میشه. اینم وضع اینها که خیلی حالا بحث بیشتری تو این دیگه لازم نیست. بله عرض کنم که وقتم دیگه تمامه. نکته بعدی هم اینا رو میذاریم بعد دیگه.